سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. گفتگوها میان مقامات حکومت طالبان و پاکستان فردا در شهر استانبول برگزار میشود. دو طرف در 18 اکتبر با میانجیگری قطر و ترکیه در شهر دوحه بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند و پس از آن درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد. ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان توافق آتش بس را با خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان امضا کرد. مجاهد گفته که در نشست استانبول در مورد راه‌های اجرای آتش بس و میکانیزمی که بتواند نه تنها میان پاکستان و افغانستان بلکه در سراسر منطقه صلح و ثبات پایدار ایجاد کند گفتگو خواهد شد. دفتر والی مغلا در ترکیه اعلام کرد که دست کم 14 مهاجر در پی واژگون شدن یک قایق بادی در نزدیکی سواحل گردشگری بودروم در بحیره یژه جان باختند. با گفته مقام‌های محلی، گارد ساحلی ترکیه با امداد امروز عملیات نجات را آغاز کرد و تا کنون 2 از سرنشینان نجات یافتند. یکی از بازماندگان گفته که قایق حامل 18 نفر بود و تنها 10 دقیقه پس از ورود آب به درون آن غرق شد. یکی از نجات یافتگان شهروند افغانستان است، اما هنوز در مورد ملیت سایر سرنشینان این قایق معلومات در دست نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اطمینان داده که اسرائیل قصد ندارد کرانه غربی رود اردن را به خاک خود ملحق کند. ترامپ این موضوع را در پاسخ به پرسش در مورد تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه غربی بیان کرد. در پارلمان اسرائیل اخیراً در مورد طرح نمادین برای الحاق کرانه غربی رأی گیری شد، اما این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. احمد ولی هوتک ورزشکار مبارزات آزاد در رقابت‌های سازمان WKTF در شهر منسک بلاروس دیشب کمربند قهرمانی را از آن خود کرد. او در این دیدار در وزن 70 کیلوگرم در برابر حریف روسیش مبارزه کرد و با اجرای حرکت سبمیشن پیروز شد. این 12 برد هوتک در رقابت‌های حرفه‌ای رزمی است. در یک تحول مربوط ورزشی انتظار می رود که نصرت حق‌پرست مبارز ورزش‌های رزمی ترکیبی افغان شنبه شب در سازمان UFC مبارزه کند. حق‌پرست در دوره 321 مسابقات UFC به مساف کلیان سالکلد مبارز استرالیایی خواهد رفت. و در ادامه رقابت‌های قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا، تیم ملی افغانستان امروز در سومین بازی خود برابر ترکمنستان قرار گرفت و با نتیجه 3-1 شکست خورد. افغانستان در چارچوب این رقابت‌ها روز یکشنبه به مساف نیپال خواهد رفت. افغانستان که در 2 دیدار گذشته 1 پیروزی برابر مالدیف و 1 شکست مقابل سریلانکا داشت، حالا در تلاش است تا در بازی بعدی عملکرد بهتر نشان دهد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که ما دیپورت شوم. متاسفانه که دولت پاکستان قیدات بسیاری را بالای کسایی که چون ما وضع کردن.
درخواست بیش از 100 نهاد انجمن و جنبش‌های مدنی از حکومت پاکستان اخراج اجباری افغان‌ها را متوقف کند. بازداشت اخراج کودکان زیر 18 سال از سوی پلیس پاکستان. آریان 17 ساله میگوید از خانواده‌اش جداش کردند.
خانه خیشای ما هستم و میجه قیمت هر ویزه تقریبا 1200 دلار است و ما قدر توانایی ندارم که ویزه بگیرم بیایم و فامیل ما جانش در خطر است که بیا کنونا کابل.
روز جهانی مبارزه با پولیو میشنویم که واکسین برای جلوگیری از مبتلا شدن کودکان به پولیو چقدر مهم است؟
در نظره ما واکسین پولیو نشده بودن، به اون خاطر علت شده دارم که باید واکسین پولیو گرفته شد، چون که نمیال فلج امینا بخطر نیست که واکسین پولیو نشده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. طوری که در خبرها هم گفتیم، فردا شهر استانبول میزبان گفتگوها میان مقامات حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود. دو طرف اخیراً با میانجیگری قطر و ترکیه روی آتش بس فوری و توافق رسیدن. بیایید بیشتر در این مورد از فائزه ابراهیمی بشنویم.
وزیر دفاع طالبان که به نمایندگی از افغانستان توافق آتش بس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده بود، گفته است که در نشست استانبول درباره راه‌های اجرای آتش بس و ایجاد یک سازوکار مشخص گفتگو خواهد شد. سازوکاری که نه تنها میان افغانستان و پاکستان، بلکه در کل منطقه به صلح ثبات پایدار کمک کند. در توافق دوحه دو طرف بر آتش بس فوری تعهد کرده بودند و پس از آن درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد. هرچند گزارش‌های از حملات موشکی پاکستان در برخی مناطق منتشر گردیده. طالبان در آن توافق پذیرفته بودند که از گروه‌های ضد پاکستانی حمایت نکنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شفیق علی خان گفته که پاکستان امیدوار است تا طالبان گام‌های قاطع برای از بین بردن گروه‌های تروریستی بردارد. و افزوده که هیئت پاکستانی با این امید به نشست استانبول می‌رود که در آنجا یک راهکار نظارتی قوی ایجاد شود.
پاکستان همچنان امیدوار است که در نشست آینده در استانبول یک راهکار و مکانیزم نظارتی بسیار نیرومند و پایدار ایجاد شود تا از نفوذ تروریسم از خاک افغانستان به پاکستان جلوگیری شده و از تلفات بیشتر شهروندان پاکستانی پیشگیری گردد. پاکستان به دنبال تشدید تنش‌ها نیست، اما از طالبان می‌خواهد تعهدات خود در برابر جامعه جهانی را عملی کرده و علیه گروه‌های تروریستی اقدامات قاطع انجام دهند.
By taking verifiable action against terrorist entities.
وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرده بود که آماده است برای تامین ثبات در افغانستان و منطقه همکاری کند. انتظار می‌رود در نشست استانبول نمایندگان قطر و ترکیه بار دیگر نقش میانجیگری را بر عهده داشته باشند. طالبان و مقامات پاکستانی توافق کردند که مرحله بعدی گفتگوهای توافق دوحه در استانبول برگزار شود تا برای اجرای آن سازوکار جهت نظارت و پیگیری ایجاد گردد.
اما اگر آتش بس میان دو طرف دوام نکند چه خواهد شد؟ سیما نوری آگاه روابط بین الملل در این مورد به ما چنین گفت.
خب همیشه وقتی جنگ باشه یک سری مشکلاتی برای مردم به وجود میاد و مردم و این صلح هم میتونه نفسگیری موقت باشه. اگر روند ترکیه به یک صلح منجر شود که حداقل موقتا نمی آتش بس ادامه پیدا بکنه، خب تاثیرش کوتاه مدت هم اون تنش‌های مرزی کم میشه و اون مسیرهای تجارتی باز میشه و یک آرامش نسبی در دو طرف منطقه مرزی به وجود میآید و این یک صلح سیاسی و تاکتیکی میشه. اما اگر پیامدی که ما بگیم که این صلح موقت برقرار نشه، یک مقدار سخته. چون اگر صلح موقت برقرار بشه، پاکستان خب یک نفس مجدد میکشه، چون پاکستان هم اونطور که ما رفته بودیم و دیدیم دچار مشکلات آنچنانی هست. سیل آمده بود، مشکلات اقتصادی داشت و حتی خود پاکستان میگفت ما به تنهایی نمیتونیم در افغانستان در بخشای اقتصادی سرمایه گذار اصلی باشیم و نیاز داریم که چین هم وارد شد، هرچند چین ریسک‌های خود را داره و طالبان در اون جایگاه برابر با اسلام آباد شاید قرار بگیره، اما تابع باز خود بود. اما پیامدهای انسانی خیلی بیشتر میشه اگر اون توافق صورت نگیره و اگر اون صلح ادامه پیدا نکنه، به خاطر که همینطور که اشاره شد خب با هند هم یک سری تنش‌هایی را داره به وجود آمده. اما ما بیم نگاه بکنیم که اگر ادامه پیدا نکنه اون تهدیدهای امنیتی مرزی بیشتر از این انجام میشه و طالبان قدرتش در منطقه هم کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون هر روز منتظر از این میمونه که چطور حملات پاکستان را به صورت هوایی دفع بکنه و این حملات موقعی مشکل ساز میشه برای پاکستان که جنگ زمینی و فرسایشی به وجود بیاد، مخصوصا گروه های مقاومتی که ضد طالبان هستن. اگر پاکستان این گزینه را پیدا بکنه که به این نتیجه برسه که بعد ما با طالب کنار نمیریم، اینا پیشه مورد نقص میکنن و دست از حمایت تی تی پی بر نمیدارن، احتمال قوی وجود داره که بیاین باز روی همون مخالفین طالبان یک سرمایه گذاری بکنن و شروع بکنن به اون جنگ فرسایشی و زمینی. و اگر این جنگ به وجود بیایه، خب افغانستان به یک منطقه آنچنانی برای اعمال نفوذ دائمی تبدیلش و این چیزهایی هست که به وجود می آید و جامعه جهانی باز روند این آتش بس را باز میانجیگری می کنند و هم هزینه مالی و انسانی خود داشت و هم تلفات غیر نظامیان ممکن است زیادتر شود و اینها پیامدهای منفی و کنسکرنس هایی هست که می آید. اما ما فکر میکنم که این توافقات هیچ ضمانت اجرایی بلند ندارد.
سیما نوری آگاه روابط بین الملل با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
این برنامه را همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. بیش از 100 نهاد انجمن و جنبش مدنی افغان در پاکستان از حکومت آن کشور خواستند که روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند. این نهادها در نامه مشترک از ملل متحد و در کل جامعه جهانی خواستند که برای جلوگیری از بازگرداندن اجباری مهاجران افغان به افغانستان، جایی که زیر سلطه طالبان است، هرچه زودتر اقدام کنند. بیایید از همکارم بیشتر در این گزارش بشنویم.
113 نهاد انجمن و جنبش‌های مدنی افغان مقیم پاکستان از حکومت این کشور خواستند که روند اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. در نامه مشترک این نهادها که روز پنجشنبه 23 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی برخشان منتشر شده، از سازمان‌های بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری‌های اسلامی خواسته شده تا مداخله کرده و بر حکومت پاکستان فشار بیاورند که جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان را بگیرند. در این نامه آمده که در پی فروپاشی نظام جمهوریت در آگوست سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت، صدها هزار افغان به ویژه زنان، فعالان مدنی، خبرنگاران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دیگر باشان جنسی و نیروهای امنیتی پیشین به کشورهای همسایه از جمله پاکستان پناهنده شدند که بسیاری از آنها اسناد رسمی اقامت ندارند اما تحت نظارت سازمان‌های مهاجرت ملل متحد از جمله UNHCR قرار دارند و در کمپ‌ها و یا خانه‌های امن منتظر اسکان مجدد هستند. اما این نهادها ابراز نگرانی کردند که اخیراً پس از آن که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری کردند، روند اخراج پناهجویان افغان سرعت پیدا کرده و آنان خواهان جلوگیری آن هستند. این در حال است که روز جمعه گذشته 17 اکتبر مقام‌های بلندپایه پاکستانی به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست اضطراری تصمیم گرفتند که تمام آن از افغان‌هایی که بدون اسناد قانونی در این کشور زندگی می‌کنند را اخراج کنند. این تصمیم افغان‌هایی را که پس از سال 2021 به خاطر روند انتقال و طی مراحل پرونده‌هایشان به سایر کشورها عازم پاکستان شدند، نگران و با شرایط دشوار روبرو کرده است. از این میان یکی از فعالان حقوق بشر و زنان مقیم اسلام آباد که نخواست و دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و در انتظار رفتن به جرمنی است، به رادیو آزادی گفت:
در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که من دیپورت شوم. متاسفانه که دولت پاکستان قیدات بسیار را بالای کسایی که چون من وضع کردن مدت 3 ماه میشه که من ویزا ندارم چون تندیدی بند است. خطری که به ما روبرو است خطر دیپورتیشن است که نظر به مسئولیت های وظیفوی که ما در افغانستان داشتیم، فعال حقوق بشر بودیم و خطر به خودم و فامیلم و اولادم بیشتر و بیشتر و بیشتر است.
اقدامات اخیر پاکستان زندگی را نه تنها برای این افغان‌ها بلکه برای مهاجرین افغان که دهه‌ها در پاکستان زندگی کرده، در آنجا متولد شده و در آنجا شغل و کسب و کار دارند دشوار ساخته است. عارف خان مهاجر افغان در راولپندی پاکستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که او و فامیل 15 نفرش اکنون بی خانمان و در شرایط بسیار بد زندگی قرار دارند.
ما در یک کمپ زندگی میکردیم. آنها کمپ را ویران کردند. ما 8 نفر را بازداشت کردند. 10 تا 15 شب را در کمپ سپری کردیم و حالا رهانه میکنند. نه ما را در اینجا میمانند که زندگی کنیم و نه به افغانستان میفرستند.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم ایالت سند پاکستان از وضعیت مشابه سخن گفته و ادعا می کند که پلیس پاکستان مرکز تجاری آنها را تخریب کرده و حالا حتی آنها را از مناطقشان اخراج کرده است.
هر جا که پناهجویان را ببینند آنها را تعقیب می کنند و اگر ببینند که کارت ندارند بازداشتشان کرده و قطعا رهانه می کنند. من دوکانی از خود داشتم. آنها ویرانش کردند. 32 لک روپیه پاکستانی برایم تاوان رسیده است. آنها تمام سیستم کاروبارم را خراب کردند. پولهای من نزد مردم باقی مانده است. آنها حالا 1 روپیه به من نمی دهند. چه زیاد به مشکل گرفتار هستم. حالا یک راه را برایم پیدا کنند که از اینجا برویم.
نهادهای مدنی از جامعه جهانی خواستند تا از حقوق فیزیکی و انسانی زنان و کودکان پناهجو حفاظت کند، افغانهای در معرض خطر را به کشورهای امن انتقال دهد و از بهره برداری سیاسی از وضعیت پناهجویان بین حکومتها جلوگیری کند.
در یک تحول مربوط، ایران و پاکستان حتی کودکان زیر 18 سال افغان را بازداشت و به افغانستان بازگرداندند. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
ما به ایران موندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویشه.
آریان نوجوانی که خانواده‌اش در پاکستان مانده و خودش در اوایل ماه اکتبر به افغانستان اخراج شده است. آریان 17 ساله باشنده اصلی ولایت فراست. او روز پنجشنبه 23 اکتبر داستان خود را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد.
در پاکستان در منطقه بیابده زندگی میکردیم. در اونجا پلیس یورش برد و ما را دستگیر ساخت، برد آجیکم. 4 شب در آجیکم بودیم و ما را از طریق دورخم دیپورت کرد. خانه خیشای ما رفتم، به یک مدت خانه خیشای ما هستم همیجا. قیمت هر ویزا تقریبا 1200 دلار است و ما اونقدر توانایی ندارم که ویزا بگیرم بیایم و فامیل ما جانش در خطر است که بیاک اونونا کابل.
منیزا کاکر وکیل مدافع پناهجویان افغان در شهر کراچی نیستید میکند که در کنار بزرگسالان کودکان زیر 18 سال نیز از پاکستان اخراج میشوند. او به رادیو آزادی گفت:
بله، چون این موارد بسیار زیاد است. از زمانی که روند اخراج آغاز شده، وقت پلیس کودکان را بازداشت می کند، اصلا توجه نمی کند که خانوادهشان کجاست، پدر و مادرشان کجا هستند. قبلا هم کودکان را اخراج کردند و اکنون نیز این روند ادامه دارد. مردم را از کوچه ها می گیرند و اخراج می کنند.
اما این تنها پاکستان نیست. از ایران نیز نوجوانان و کودکان بدون خانواده هایشان به افغانستان بازگردانده شدند. حفیظ الله‌شان باشنده ولایت بادغیس میگوید که در این ولایت نیز شماری از کودکانی که از ایران اخراج شدند اکنون در خانه اقارب نزدیکشان زندگی میکنند، در حالی که خانواده هایشان هنوز در آن کشور ماندند.
متاسفانه در نواخر حکومت ایران هم یک سری مهاجرین را از کشورشان اخراج کردند که در همین زمینه یک سری اطفال هم هست، خانواده و قوم قریب دارند، ولی از خارب اصلیشان که مانند پدر و مادرشان باشه بعد اینا متاسفانه جدا گشتن و اکنون در افغانستان در یک بسرنوشتی به سر میبرند.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، هر انسان از روز تولد تا 18 سالگی کودک شمرده می شود. دکتر محیب الاسقم یکی از آگاهان امور تربیت کودک می گوید که حتی جدایی کوتاه مدت کودک از خانواده او را از لحاظ روانی به شدت آسیب می زند. به باور او جدا کردن کودک از خانوادهش یک جنایت بشری است.
کله چه ماشوم لکورنه بیلیگی دا وقتی کودک از خانواده جدا می شود، حتی اگر برای مدت کوتاه باشد، از نظر روانی بسیار آسیب می بیند. در او احساس ناامیدی و گم شدن ایجاد می شود. احساس می کند کسی نیست که از او مراقبت کند و حمایتش نماید. به نظر من این یک جنایت بشری است که کودکان را از خانواده هایشان جدا می کند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در روز جهانی مبارزه با پولیو، شماری از خانواده ها در افغانستان می گویند که کودکانشان به دلیل ابتلا به این بیماری با مشکلات جدی مواجه هستند. گزارش مفصل داریم در این مورد.
نظره ما تا 5 سالگی امی واکسین پولیو را میگرفت و قسم نمی شدن.
شراره یکی از باشنده های ولسوالی عذر ولایت لوگر است. او روز جمعه 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت با دلیل ممانعت بزرگان خانوادهشان که اجازه نمی دادن کودکانشان در برابر بیماری پولیو واکسین شوند، یک برادرزاده حدود 10 سال قبل به بیماری پولیو مبتلا شد که حالا از ناحیه دست و پا فلج است.
نظره ما واکسین پولیو نشده بودن، به اون خاطر علت شده دار که باید واکسین پولیو گرفته شد، چون که نمیال فلج امینا بخطر نیست که واکسین پولیو نشده. هر چیز کلانای با ما بگوید، اما قسم باید ما مواجه پیش ببریم. یک چیز بی تفاوت تجربه میتن، اقتصاد چون بسیار ضعیف هستن، حتی
حفیظ‌الله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان نیز میگوید که دو کودک همسایه‌شان به دلیل غفلت پدر و مادر خانواده از واکسین باز مانده و فلج شدند.
در همسایگی ما یک خانواده است که متاسفانه دو تا از اولادهایشان یک با به مسئولیتی خانواده یا می پدر مادرشان به این مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدند. هر دوی اینا از ناحیه پا و دست فلج هستند. وضعیتشان خلاصه خیلی وخیم است.
پشیمان هستند. خب پشیمانی حال بدر نمیخوره، چون اطفالشان هر دو متاسفانه به این مرض پولیو گرفتار شدند.
این تنها خانواده های شراره و همسایه های افیزلان است که از مصاب بودن کودکانشان به پولیو رنج میبرند. تعداد زیادی از خانواده های دیگر نیز در افغانستانند که با چنین رنج بی پایان دست و گریبانند. این وضعیت همواره باعث نگرانی شماره از نهادهای بین المللی شده است. تازه تاجودین اویلا رئیس بخش افغانستان صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز جمعه گفته که هیچ کودک نباید در ترس از بیماری زندگی کند که میدانیم چگونه جلوی آن را بگیریم. او به مناسبت روز جهانی پولیو در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته که فلج اطفال درمان ندارد، اما پیشگیری از آن آسان است. با گفته او فقط چند قطره واکسین میتواند آینده کودکان را محافظت کند. امروز 24 اکتبر برابر با روز جهانی پولیو است. سازمان جهانی صحت WHO در صفحه وبسایت خود گفته که روز جهانی پولیو هر سال به تاریخ 24 اکتبر با منظور افزایش آگاهی عامه درباره اهمیت واکسیناسیون و تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کنی بیماری فلج اطفال تجلیل می‌شود. سازمان جهانی صحت می‌افزاید که فلج کودکان یک بیماری تهدید کننده زندگی ناشی از ویروس پولیو است و برای اطمینان از آینده آری از پولیو برای همه، تلاش‌ها باید برای حفظ پوشش بالای واکسیناسیون، اجرای نظارت با کیفیت بالا، برای شناسایی هر گونه موجودیت ویروس و آماده شدن برای واکنش در صورت شیوعی ویروس ادامه یابد. این سازمان همچنان گفته است که ریشه‌کن کردن پولیو برای دهه‌ها یک هدف جهانی بخش صحت بوده و از زمان راه‌اندازی کمپین‌های گسترده واکسیناسیون در سال 1988 موارد این بیماری در سراسر جهان بیش از 99% کاهش یافته است. با گفته این سازمان، این ویروس اما در بعضی از ساحات همچنان وجود دارد. با وجود تاکید سازمان جهانی صحت و سایر ادارات بین المللی محو پولیو به خاطر ریشه کن کردن این بیماری، حکومت طالبان در سال گذشته اجرای تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه به خانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریه به قریه آغاز کردند. شمار از واکسیناتوران میگویند پس از اینکه کمپین های خانه به خانه متوقف شدند، اکنون بیشتر کودکان به دلایل مختلف از واکسین باز میمانند. یکی از واکسیناتوران که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
کمپین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم به پشت هر خانه بریم و همراه والدین خود اطفال در ارتباط باشیم و این خیلی بهتر بود نسبت به اینکه ما در یک خانه میباشیم. گاهی مشکل پیش میشه، خانواده ها نمیتونن طفل خلا بیرون بیارن یا مردشون نمیشه کل بیرون برن یا دلشون بند میباشه. خانه به خانه بریم خیلی بهتر خواهد بود، چون ما میتونیم که هر دفعه در پیش خانش وکیشن بکنیم.
سازمان جهانی صحت نیز امسال هشدار داد که عدم تطبیق کمپین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می دهد. این سازمان در یک گزارش گفته که در سال 2025 میلادی دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده که یکی آن در ولسوالی بالامرغا و ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است. امسال در اعلامیه 42مین نشست کمیته اضطراری سازمان جهانی صحت آمده بود که بیشترین افزایش واقعات پولیو و تشخیص‌های محیط زیستی در افغانستان تا سال‌های 2024 و 2025 در مناطق جنوبی متمرکز بوده است. این کمیته همچنان گفته که در سال 2024 موارد مثبت ابتلا به ویروس پولیوی وحشی در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته کشورهای بیشتر آمادن روابط خود را با اسرائیل عادی کنند، اما این اقدام به گفته او به تحقق یک توافق گسترده تر منطقه‌ای وابسته است. بیشتر از فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که کشورهای بیشتر آمادن روابطشان را با اسرائیل عادی سازی کنند، اما این تصمیم وابسته به یک توافق گسترده تر منطقه‌ای است. مارکو روبیو که روز جمعه از یک مرکز چند ملیتی به رهبری آمریکا در اسرائیل برای هماهنگی در زمینه آتش بس در غزه بازدید میکرد، گفت که پایان با ثبات جنگ میتواند کشورهای بیشتر را به پیوستن به پیمانهای ابراهیم ترغیب کند. پیمانهای ابراهیم در نخستین گام در 25 سنبله 1399 بین اسرائیل با بحرین و امارات متحده عربی در قصر سفید با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به امضا رسید. بعدها مراکش نیز به آن پیوست. از این پیمان‌ها به عنوان نقطه عطف در روابط اسرائیل و برخی کشورهای عربی یاد می‌شد. وزیر خارجه آمریکا گفت که تعداد زیادی از کشورها می‌خواهند به این پیمان بپیوندند. آقای روبیو به نام کشور خاص اشاره نکرد و گفت که آنها ابتدا باید مخاطبان داخلی خود را قناعت دهند، اما افزود که بعضی از آنها بزرگتر از بقیه هستند. عربستان و سعودی پیش از آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 در حال مذاکره با ایالات متحده برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل بود که در صورت نهایی شدن نقطه عطف تاریخی به شمار می رفت، زیرا این پادشاهی میزبان دو مکان مقدس اصلی اسلام است. اما این کشور حاشیه خلیج فارس پس از آغاز جنگ در غزه که در پی حمله حماس به اسرائیل در اکتبر 2023 رخ داد، از روند عادی‌سازی عقب نشست. هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و هم بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیمانهای ابراهیم را دستاورد درخشان می دانند. عربستان سعودی تاکید کرده که بدون تشکیل یک کشور مستقل فلسطین نمیتواند روابطش را با اسرائیل عادی کند، چشماندازی که نتانیاهو بارها به آن مخالفت کرده.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید، نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
قسمی که در خبرها هم گفتیم، نصرت اقپرست مبارز ورزش‌های رزمی ترکیبی افغانستان شنبه شب در UFC مبارزه می‌کند. بیایید بیشتر از صفی‌الله استانگزای بشنویم.
نصرت حق‌پرست رزمیکار افغان شنبه شب در UFC مبارزه می‌کند. نصرت حق‌پرست در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی با کلین سالکلت مبارز استرالیایی روبرو خواهد شد. این مبارزه در ورزشگاه اتحاد ابوظبی در 321مین دوره UFC برگزار می‌شود. نصرت حق‌پرست در 18 مبارزه پیروز شده و 5 شکست دارد. حریف نصرت حق‌پرست در 9 مبارزه پیروز شده و 1 شکست دارد. نصرت حق‌پرست همچنین جایزه بهترین مبارزه شب UFC را در آخرین مسابقه از آن خود کرده بود. هرچند نصرت در کارت اصلی 321مین دوره UFC قرار ندارد، اما او بازی مرکزی دور مقدماتی را انجام می دهد که انتظار می رود حدود ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز شود. نصرت حق‌پرست 4 مبارزه آخر خود را پشت سر هم برده و می گوید که شایسته مبارزه با 15 مبارزه برتر UFC است. حق‌پرست در آلمان زندگی می کند، اما برای این مسابقه و بسیاری از بازی های دیگر کمپ های تمرینی در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، مراکش و امارات متحده عربی برگزار کرده است.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
سلام قدرمن اوریدونکو، ده